أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. بعد از آن که معنا و مفهوم تلذذ و ریبه معلوم شد، نوبت به بررسی کلی حکم حرمت نگاه با تلذذ و ریبه رسید. عرض کردیم نگاه با تلذذ بنابر ارتکاز متشرع، اجماع و برخی از نصوص و روایاتی که در بعضی مواضع وارد شده، قطعا حرامه و چه بسا در این مسئله مخالفی هم نباشه. تنها بحثی که در مورد نگاه با تلذذ مطرح شد این است که آیا تحریم مختص به جایی است که نگاه به قصد تلذذ باشد یا عامه؟ مرحوم شیخ حداقل در مورد نظری که در خواستگاری صورت میگیره به سه دلیل فرمودند این مختص به اونجایی است که قصد تلذذ باشه. این سه دلیل رو دیروز نقل کردیم، اما به نظر میرسد این ادله خالی از اشکال نیست. دلیل اول ایشون این بود که ادله اطلاق داره، ادله مربوط به جواز نظر به مرعی برای کسی که یرید و تزویجها. خب این اطلاق در جایی که ما قصد لذت نداریم اونجا رو هم در بر میگیرد، یعنی اگر تلذذ قهری حاصل بشه و تردید باشه در شمول حکم، اصالت الاطلاق حکم میکنه به حرمت. عرض کردم اینو مرحوم شیخ در خصوص خواستگاری گفته، اما در همه مواردی که حالا جواز نظر مقید به عدم قصد تلذذ شده، چه بسا این ادله و این بحث قابل جریان باشه. خب بله، جواز نظر به محارم، جواز نظر به نساء اهل ذمه، جواز نظر به نساء اهل بادیه. چون تو همه اونا این اطلاق هست، اطلاقات یعنی ادله جواز نظر، خب ازش خارج میشه جایی که قصد تلذذ باشه. در این مورد که تردید حاصل میشه اطلاق محکمه از این جهت. حالا دلیل اون تأییدی هم که ایشون به روایت آورده و اون دو دلیل دیگه دیروز تشریف نداشتید، اونا همه اصلا نوع ادله شون مختص به فرض خواستگاری نیست. حالا اگر دقت بفرمایید ادله ای که ایشون اقامه کرده برای اختصاص تحریم به فرض قصد تلذذ هیچ کدوم مربوط به خواستگاری نیست.
ادله بعدی
حالا اولیش هست، اولیش بله، اون دوتاش نه. اینم عرض کردم در اون موارد هم این اطلاقات میتونه باشه. و البته
بحث ما در موارد شیعه نیست، فعلا ما بحثمون در حدیث نظر و
اجنبیه. نه نه، ما کلی داریم بحث میکنیم، ما کلی بحث میکنیم. تأکیدم کردم دیروز، هر جا بحث جواز نظر به اجنبی مطرح میشه یا اصلا جواز نظر غیر از اون زوجه و ما ملکت ایمانهم، غیر از اونها هر چه باشد مقید شده به عدم قصد تلزز. فقط حالا در مورد زوجه اون حسابش جداست. خب این همه جا این بحث کلیه، ما در فرق نمی کنه در مورد نساء اهل ذمه، در مورد بادیه نشینان، همه جا این بحث هست. ما اصلا کلی داریم بحث میکنیم که چرا حرمت نگاه مربوط به نگاه به قصد تلززه و دلیل عرض حضور شما حرمتش چیه، و اونجایی که قصد تلزز نیست خب نگاه جائزه. اصلا این بحث رو کلی داریم مطرح میکنیم. بله، شیخ انصاری در رساله نکاح آدرسش هم من عرض کردم. بله خب،
یعنی الان ما فراتر از مسئله 18 داریم
در بله اصلا اتفاقا من تأکیدم همین بود. ببینید گاهی از اوقات ما در جاهای بحثمون رو کلیتر مطرح میکنیم ولو خواستگاهش یه مسئله خاص. مثلا ما بحثی که در مورد آیه قصد داشتیم، این به خصوص در مورد مسئله 18 و حرمت نظر به اجنبیه به تنهایی نبود. اصلا گفتیم بیایم ببینیم کلن مفاد این آیه چیه، تا همه جا بتونیم به اصطلاح دیگه بر اساس مفاد و مضمون این آیه نتیجه بگیریم آیا مثلا در فلان مسئله قابل استدلال هست یا نه، چون به این آیه در مواضع مختلف استدلال شده. مسئله تلززم ما از همین زاویه مطرح کردیم، منتها این مسئله 18 بهانه ای شد برای اینکه این بحث کلی رو مطرح کنیم، با توجه به اینکه گفتیم در مسئله 15 16 17 مطرح شده، تو مسائل بعدی هم میاد هی تلزز و ریبه. خب یعنی چی و چرا اساسا نگاه با تلزز حرامه، دامنش چقدره؟ این بحث از این جهت یه بحث کلی و فراتر از مسئله 18 همه. به هر حال این سه دلیلی است که مرحوم شیخ برای اختصاص حرمت نظر به قصد تلزز ذکر کردن. اما دلیل اول ایشون، خب که اطلاق عدل است، چه بسا با همون نکته و دلیلی که برای حرمت نظر مع تلزز ذکر کردیم تقیید میشه. ما عرض کردیم به طور کلی نگاه با تلزز حرامه، این هم اجماعی است و هم ارتکاز متشرعه بلکه مسلمینه. این اجماع یا ارتکاز قرینه بر تقیید اطلاقه. اطلاق در صورتی محکم است که مقیدی نداشته باشه، اما اگر ما قرینه‌ای بر تقیید اطلاق داشته باشیم قهرن دیگه اطلاق وجود ندارد. خب اون چه که بین مسلمین مرتکزه یا به تعبیر دیگر مجمع علیه، نگاه با تلززه، چه این تلزز قصد شده باشد چه نشده باشن. ما نمیتونیم بگیم حرمت فقط مال اونجایی که قصد تلذذ باشه. اما اگر مثلا کسی به قصد تلذذ نگاه نکرد اما در ادامه تلذذ برای او حاصل شد، اشکالی نداره. اینو نمیتونیم بگیم. مخصوصا عنایت داشته باشید، تلذذی که اینجا مد نظره همون تلذذ شهوانی است، نه تلذذ طبیعی که بشر از نگاه به مناظر زیبا برای او حاصل میشه. پس دلیل اول ایشون تمام نیست. دلیل دوم این بود که اگر نگاه با تلذذ قهری حرام باشه، لازمش این است که در همه مواردی که انسان به مقتضای طبیعت بشری به یک منظره زیبا یا وجه زیبا نظر میکنه و لذت میبره، اشکال داشته باشه. چون اونجا تلذذ دیگه نیاز به قصد نداره، خود به خود آدم به یه منظره زیبا نگاه میکنه لذت میبره، یک احساس خوشی به او دست میده. اون وقت چطور ما میتونیم بگیم هر نوع لذتی حرامه و حتی اگر ولو اینکه عرض به حضور شما قصد نشده باشه؟ پس تعمیم حکم به غیر مورد قصد تلذذ تالی فاسدی دارد که نمیتوان به اون ملتزم شد. این دلیل دوم مرحوم شیخ. این دلیل هم محل اشکاله. چرا؟ برای اینکه اساساً تلذذ موضوع بحث تلذذ شهوانی است. ما که میگیم آیا حکم حرمت اختصاص دارد به صورت قصد تلذذ یا اعم و شامل مواردی هم می شود که تلذذ به طور قهری پیش بیاد، منظورمون اون تلذذ شهوانی است که برای مثلا معالج یا خواستگار و امثال اینها پیش بیاد. به عبارت دیگه که انه مرحوم شیخ این دو لذت را با هم خلط کردن. در مقام استدلال می فرماید اگر ما دامنه تحریم را توسعه بدهیم، لازمش اینه که حتی اون لذت‌های عرض به حضور شما طبیعی حاصل از مناظر طبیعی و وجوه محسنه هم حرام باشه. و ایشون کأنه لذت را به یه معنای اعم از لذت شهوانی و لذت طبیعی و عقلانی و اینها گرفته، در حالی که ما بحثمون فقط در خصوص لذت‌های شهوانی است. ما میگیم لذت شهوانی به طور کلی اگر در نگاه وجود داشته باشه حرام. حالا اگر کسی قصد این نگاه، قصد این لذت شهوانی رو بکنه که قطعا حرامه، اگر هم از ابتدا قصد نگاه شهوانی نداشته باشه ولی به طور طبیعی و قهری برای او پیش بیاد، بازم حرامه. این لذت مقصوده. مثلا پزشک معالجی داره به صورت زن نامحرم نگاه میکنه و اصلا قصد تلذذ نداره، اما به طور قهری این حالت برای او پیش میاد. اینجا دیگه نظر جایز نیست، چون ولو قصد تلذذ نداشته، اما بالاخره الان اون تلذذ شهوانی ممنوع برای او حاصل شده. به هر حال مرحوم شیخ به این دلیل هم نمیتونه استناد کنه. اما دلیل سومشون که صحیحه علی ابن سویده. خب ببینید، در مورد صحیحه علی ابن سوید، حالا این دوتا جواب رو که در کلمات مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک ذکر شده، جلد 14 صفحه 30. اما در مورد این روایت، حالا البته برخی دیگم این بحث رو کردن، اما در مورد صحیحه علی ابن سوید خب بیشتر مورد بحث قرار گرفته، به دلیل مضمون این روایت و حکمی که درش بیان شده. شاید 4 یا 5 پاسخ و احتمال در مورد صحیحه علی ابن سوید میتونیم ذکر بکنیم. خب اصلش این بود که علی ابن سوید، روایت این بود، علی ابن سوید به امام عرض میکند که انی مبتلن به نظر الی المرأة الجمیله فیعجبن النظر الیها. بعد امام میفرماید لا بأس یا علی اذا عرف الله من نیتک الصدق. اشکال نداره، او میگه من مبتلام به نظر به چهره زنهای زیبا، این بالاخره این باعث اعجاب من میشه. امام میفرماد که اگر نیتت پاک باشه اشکالی نداره. فقط در ادامه میفرماد و ایاک و زنا، که این باعث از بین رفتن برکت و دینت می شود. خب اینجا جای این سوال هست که چطور علی ابن سوید مبتلا بوده به چنین مشکلی و دائما تکرار می شده. اینطور نبوده که عرض به حضور شما مثلا برای یک بار اتفاق افتاده باشه. و چطور امام فرمودن که لا بعثه، این اشکالی نداره. این بالاخره یه جوری به اصطلاح با بعضی مسلمات و قطعیات سازگاری نداره، اگه به این ظاهرش بخوایم عکس بکنیم. یعنی نگاه به زن زیبارو که به نوعی باعث عرض به حضور شما لذت می شود، این اشکالی نداره. مرحوم نراقی و به تبع ایشون مرحوم آقای حکیم این چنین درباره روایت این چنین گفتند که ظاهر این است که علی ابن سوید اضطرار به این کار داشته. حالا یا مثلا حکیم بوده، زنها می رفتن پیشش از او دارو و دوا طلب می کردن، یا مثل او حالا مثلا بزاز بوده مغازه‌دار بوده که بیشتر زنها مراجعه می‌کردند و طبیعتاً در بین زنها، زنهای زیبارو هم بودن، و این میگه من مبتلا هستم به چنین چیزی که زنها میان و من به ناچار به صورت اونها نگاه میکنم. امام علیه السلام میفرماید اگر خدا اگر نیت تو پاک باشه، عرض به حضور شما، این اشکالی نداره. لا بعثه، پس لا بعثه متعلق می شود به نظر به زن جمیله از روی اضطرار. بعد امام هم تأکید می کنند که مواظب باش به زنا کشیده نشه، یعنی این نظر آلوده نشه. اون نظر از روی اضطرار به چهره های زیباست. این مرحوم نراقی اینو فرموده، جلد 16 صفحه 61. مرحوم آقای حکیم هم همین رو ذکر کردن، مستمسک جلد 13 صفحه 31. یعنی نگاه آلوده نباشه. خب یعنی میخواد مواظب باشه آلوده نشه. کجا میگه؟ میگه انی مبتلا. ببین الان یه دکتری که تو بیمارستان مریض میبینه، فرض کنید که زنم زیاد، یا پارچه فروش که اصلا پارچه میفروشه بیشتر برای لباس زنا، زن زیاد پیشش میاد. خب تو اینا زن زیبارو هم هست، اگر بگه انی مبتلا به نظر الالمرأة الجمیله، غلطه. نمیخواد، اینجا منظور این نیست که علی ابن سوید داره میگه من عادت دارم به چشچرانی، این قطعا منظور نیست. نمیخواد بگه که من آره عادت دارم چشچرونی میکنم، همش میگردم این برونور مثلا چهره های زیبای زنها رو پیدا کنم نگاه کنم، اصلا منظور این نیست. منظور اینه که به خاطر کارم چنین وضعیتی دارم، چنین ابتلایی دارم. امام میفرماید خب اگه نیتت پاکه، یعنی چی؟ یعنی اضطرار داری، ناچاری، پیشت میان برای کارت به مقداری که عرض به حضور شما به اصطلاح کار اونها راه بیفته، این اشکال نداره، ولی مواظب باش ایاکه و زنا، نگاهت آلوده. حالا ایاکه و زنا دیگه آقایون نگفتن، میتونه این باشه زنای چشم باشه. ایاکه و زنا یعنی از زنای چشم بپرهیز، از نگاه خیانتکار بپرهیز. یا اینه، یا مواظب باش نگاهی نکنی که منجر به زنا بشود. این یک احتمال. عرض به حضور شما قرینش اینه که وقتی ببینید میگه ابتلا، من مبتلا به اینم، نه، بعد میگه امام میگه اذا عرف الله به نیتی که از صدق، اگه خدا، اگه اون باشه که اصلا معنا نداره امام تنویع بکنه بگه اگه نیتت پاکه، اون که اصلا نیت پاک نداره. این مهمترین قرینه همینه، اگر خدا میداند از نیت تو آگاهه و نیتت پاکه، خب یعنی چی نیت پاک؟ اصلا میشه نیت پاک با اون نگاه با هم جمع بشه؟ اصلا اصل این فرض غلط میشه. بله، یعنی میخواد بگید این احتمالی است، صرف احتماله، یه ادعایی است که خیلی شاید دلیلی هم برش نباشه. حالا این
داره نیت میگه داره که من محترم، اینا قرینه ای که یه کاره ایه یه اصراریه، اینا قرینه است
اینه. ولی این که ما بگیم حالا این به خاطر اینه حمل کنیم بر اضطرار، این خیلی به خاطر همین دیگران احتمالات دیگری گفتن. حالا احتمالات دیگر هم عرض بکنیم. برخی مثل عرض به حضور شما صاحب کشف اللسان و همچنین صاحب جواهر این روایت را حمل کرده اند بر نظر اتفاقی، یعنی طبق این احتمال معنای روایت اینه که علی ابن سوی به امام عرض میکنه من بالاخره به طور اتفاقی چشمم به زنان زیبا میفته، تو خیابون مثلا دارم راه میرم، این حالا دیگه به خصوص مربوط به شغل نیست، این چجوره؟ من منظورش از ابتلاء به نظر به زنان نامحرم یعنی من مبتلا هستم به نگاه اتفاقی به چهره چنین زنانی، در معابر عمومی، محافل عمومی. و وقت امام میفرماید که چون خدا میداند نیت تو پاکه اشکالی نداره، این که سخن از نیت پاک به میان آمده این قرینه است بر این که نظر نظر اتفاقی است، این قرینه است بر این که این نگاه نگاه اتفاقی است، این بالاخره یه لحظه نگاه کرده، همون یه لحظه هم تلذذ برای او حاصل شده، قصد نداشته، توجه داری؟ ولی امام میفرماید خب اون نگاه اتفاقی اشکال نداره، چون قصد تلذذ که نکردی، بنای نگاه نداشتی به طور اتفاقی چنین نگاهی پدید آمده. اما بله بله بعید نیست که اصلا مرحوم شیخ بر اساس این احتمال به این روایت استدلال کرده، یعنی مثلا مرحوم شیخ دیده چنین سؤالی شده و مثلا نظر اتفاقی و تصادفی پدید آمده و طبیعتا آدم یه لحظه هم که نگاه کنه اون لذت ولو لذت شهوانی حاصل میشه، این نظر اتفاقی ولو با لذت شهوانی همراه باشه این اشکال نداره، نظر اتفاقی یعنی قصد نیست،
اتفاق میشه صفت برای خودم قرار بدم، اتفاق ممکنه برای هر کسی دیگه نمیتونه بگه من مبتلا به اینم،
چرا؟
دارای صفت اتفاق هم که این
برای
اتفاق
میفته
ببینم،
نه چرا میگه من مبتلا میشه، ببینید این میتونه مرتبط با شغلش باشه، میتونه مرتبط با تو نه نه اضطرار نه اتفاق، اون اضطرار این نگاه اتفاقی هم بالاخره هم میتونه به تردد در معابر عمومی باشه، هم میتونه به سبب شغلش باشه، بالاخره یه جوریه تو خیابون داره راه میره میگه من همچی مبتلا به این هستم، نمیخواد بگه من یه مثلا وضع من یه جوریه که هیچ کسی همچی وضعیتی نداره، این سوال کرده من یه همچین گرفتاری دارم، براش مهم بوده، نمیخواسته چنین وضعیتی براش پیش بیاد، و این که منحصر به علی ابن سوید که نبوده، این ابتلا برای همه هست، اونتا این حالا متدین بوده رفته سوال کرده، این ابتلا به نظر اتفاقی برای در یه همچین مواردی که انه برای همه بوده. وقت امام هم میفرماد که نظر اتفاقی اشکالی نداره، هرچند بالاخره این تلذذ حاصل میشه، این لذت تو همون تو آدم طول که نمیشه که لذت ببره، همون لحظه که نگاه میکنه ولو قصد نداره ولو تصادفا نگاهش افتاده، ولی این اثر قهریه، مثلا چهره زیباست که اون لذت در او حاصل میشه. امام میخوان بگن این اشکالی نداره، این بالاخره دست خودت نیست، این دیگه پیش آمده، ولی ایاکب از مواظب باش که عرض به حضور شما این منجر به مثلا زنا نشه. توجه دارید؟ وقت ایاکب از زنا رو باید بر اساس این احتمال باز هر کدومو یه جور معنا بکنیم که تناسبش حفظ بشه. میخواد بگه مواظب باش این لذتهای غیر عمدی و غیر قصدی که در اثر نگاه های اتفاقی پدید میاد، این یه وقت سر از زنا در نیاره، خیلی مواظب باش. خلاصه خود این لا بعصبه چون قصد نداری، اما مواظب باش اینها منجر به زنا نشه، بالاخره ممکنه اینها باعث بشه که انسان فعل حرام مرتکب بشه. بله، همطور که اشاره کردن چه بسا نظر مرحوم شیخ در استدلالشون یا تأییدشون به این روایت مثلا به همین احتمال بوده که خب لذت حاصل شده، لذت قهری هم هست، شهوانی هم هست، اما هیچ قصدی برای لذت بردن در این نگاه وجود نداشته. بله؟ نه، تو خیابون شما داری میری الان در موضع تهمتی، در موضع افتتانی. خیلی خب چیکار کنه؟ حالا اونم یه شغلیه که بالاخره اون یا شغلش یا تو خیابون، بالاخره چیکار کنه؟ یا مثلا فرض میگم طبیب حسن، حالا هم چه شغلش هم چه این، در کشف اللسام جلد 7 صفحه 23 و در جواهر هم عرض به حضور شما جلد 30 با این چاپ‌های جدید و صفحش هم 100 و به نظرم صفحش اینجا صفحش حالا همون حولوش 120 و 121 حالا دقیق الان نمیدونم من کجا. اما احتمال سوم که مرحوم علامه مجلسی اون رو نقل کرده که اساساً ممکنه این مربوط باشد به خواستگاری، یعنی علی ابن سوید میگه من مبتلا هستم به نظر به زنهای جمیله، این خواستگاری زیاد میرفته، در خواستگاری هم عرض به حضور شما خب بالاخره طبیعتا نگاه باید میکرده و نگاه به زنی که قصد ازدواج با او داره هم جائز بوده، طبیعتا ابتلاء به نظر به زن زیبارو داشته. و امام میفرماید که لا بأس به، وقتی نیتت پاکه، وقتی تو واقعا داری میری نگاه بکنی برای این که زن بگیری ازدواج کنی، نیتت پاکه، نگاه کردنت هم که جائزه، قصد تلذذ هم نداری، حالا از نگاه به اینها یه لذتی برای تو حاصل میشه، این لا بعصبه، تو قصد تلذذ که نداری که. این احتمالیست که مرحوم علامه مجلسی نقل کردن در بیان کردن مرآت العقول جلد 20 صفحه 387. این هم یه احتمال. بله چرا؟ چرا زیلش هم مشکل میگه منتها ایاکه و زنا مواظب باش این نگاه کردن هایی که در تو چنین لذت هایی ایجاد میکنه یه وقت کارتو به اونجا نکشونه، بالاخره این چهره ها در ذهن باقی میمانه و توهمات و خیالات و شیطان هم وارد میشه و تصرف در این صور و عرض به حضور شما اینها ممکنه مثلا سر از اونجا در بیاره. بله یا بس آخه اینجا چون میگه من برای خواستگاری دارم میرم، یعنی در حقیقت اینم میتونه باشه که زنای عین مقصود باشه و که انه امام داره میگه مواظب باش از اول که نگاه میکنی نگاه خیانت کارانه نداشته باشی، یعنی این نیت پاکتو حفظ کن، اینم میتونه باشه. بله یه احتمال دیگری هم عرض به حضور شما بعضی دادن که اساساً این به حسب ظاهر روایت دلالت میکنه بر این که علی ابن سوید بالاخره آدم خوش سلیقه‌ای بوده، حالا این تعبیر از من خوش سلیقه بوده، بالاخره به همه چیزهایی که زیبا بودن نگاه میکرده و تأمل در این چهره های زیبا او را به سوی خداوند تبارک و تعالی و تأمل در مخلوقات خدا وادار میکرده، یعنی همطور که از دیدن یه منظره عرض به حضور شما لذت میبرده از دیدن زنهای زیبارو هم لذت میبرده، ولی نه لذت شهوانی بلکه یه لذت چی؟ به قول شما عرفانی. عرض به حضور شما بعد امام فرمودن لا بعصبه، اشکالی نداره به جهت این که خب خدا میدونه نیت تو پاکه، تو قصدت از نگاه کردن لذت شهوانی نیست، تو قصدت به هر حال تقویت ایمان و توحید و عرض به حضور شما این اموره، یعنی که انه در رخ اون اشخاص خدا را تماشا می کرده است. حالا این ببینید ممکنه بالاخره برای بعضی این باشه، اما خود پیغمبر خدا هم این چنین عمل نمی کرد، در مواجهه با این چهره ها سرشو زیر می انداخت یا روی بر می گردان، والا پیغمبر که می تونست این نگاه را داشته باشه که واقعا هیچ اون جنبه درش لحاظ نشده باشه. این در مستند و تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 395 ذکر شده و به نظر میرسه حرف قابل قبولی نیست، برای اینکه همطور که قبلن هم گفتیم واقعش اینه که اساساً تفکیک بین این دو نگاه شاید مشکل باشه و بعدش هم اگر بالاخره چنین روحیه‌ای دارد که به دنبال رؤیت حق در چنین چهره‌هاییست، خب حالا این همه خداوند آیه و نشانه در عالم داره که میتونه با اونها ایمانشو تقویت کنه، نه با یه چیز خطرناک که ریسک داره. مسئله این است که واقعا ریسک داره، حالا برفرض بخواد این رو هم به اصطلاح ذکر بکنه، حالا این درسته، این احتمال با ظاهر روایت یه مقداری مساعده، ولی با مزاق متشرعه این احتمال سازگار نیست. لذا مجموع اون چه که از روایت علی ابن سوی ذکر شد این است که طبق بعضی از احتمالات، خب نظر مرحوم شیخ تأیید میشه، اما طبق بعضی از احتمالات این چنین نیست. اگر ما این رو حمله بر اضطرار کردیم یا عرض به حضور شما حمله بر مثلا خواستگاری کردیم که حالا اینم بعیده مقدار، هرچند بعضی معتقدند که مثلا طبیعتا اون احتمالی که نظر شیخ رو تقویت میکنه احتمال قوی تری است، اما از مجموع این ادله و بررسی هایی که انجام دادیم به دست میاد که به طور کلی نگاه به قصد تلذذ قطعا حرام، نگاهی که به قصد تلذذ نباشه اما ناگهانی این تلذذ حاصل بشه، مثلا نظر اتفاقی باشه، این نگاهی که بدون قصد و اراده بتواند هر صورت بگیره، بتواند لذت ایجاد بکنه، این نگاه که از اختیار انسان خارجه اشکالی نداره، ولی به محض حصول تلذذ باید کف نفس بکنه. یعنی روایت علی ابن سوید عرض به حضور شما برخلاف اون دو دلیل قبلی طبق بعضی از احتمالات میتونه دلیل بر مدعای مرحوم شیخ باشه. پس ببینید اگه نظر مرحوم شیخ هم همین باشه که خب بعضی از اون ادله نمیتونه این رو اثبات کنه، ما میتونیم به اون اشکالی که مرحوم آقای حکیم به دلیل اول گرفته پاسخ بدیم، بگیم خب ارتکاز متشرعه مبنی بر حرمت تلذذ مال اونجایی که قصد تلذذ باشه، ولی از نظر در متشرعه مواردی که تلذذ قهری حاصل می شود در اون موارد این رو حرام نمی دانن، اما در این حال به محض حصول تلذذ کف نفس می کنن. پس اشکال اول مرحوم آقای حکیم به دلیل اول مرحوم شیخ وارد نیست، به این ترتیب میتونیم دلیل اول مرحوم شیخ را هم تقویت کنیم. دلیل دوم شیخ که قابل قبول نیست، چون اصلا موضوعاً اون لذتی که ایشون مطرح کرده از محل بحث ما خارجه. دلیل سوم که صحیحه علی ابن سوید باشه، عرض کردم این طبق بعضی از احتمالات میتونه مؤید نظر مرحوم شیخ باشه. پس در حکم تلذذ به این نقطه رسیدیم، نگاه به قصد تلذذ حرامه، نگاه در جایی که قصد تلذذ نباشه اما از روی اضطرار یا اتفاق تلذذ حاصل بشه، این نگاهی که من غیر قصد و من غیر ارادتن تلذذ برش تحمیل شده این اشکال نداره، ولی این استدامه نباید پیدا کنه، به محض حصول تلذذ باید کف نظر بشه. این نتیجه بحث در این بخشه. میمونه حکم ریبه، که خب ریبه حکمش چیه؟ آیا حرامه؟ بر فرض ثبوت حرمت، حرمتش نفسی است یا طریقی؟ اینو انشالله جلسه بعد روز شنبه، انشالله فردا درس نیست.
الله.